مجلس تر فروغ وړاندې کوي.
تشکر از شما فریبا ظاهر. ساعت 7:30 صبح وقت افغانستان شد. به این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان در اولین نشستشان در باره اصول رفتاری و تقسیم اوقات دیشب بحث کردند و ده ها هزار تن به روز یکشنبه به جاده های بلاروس برآمدند. معترضان بار دیگر از رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو خواستند از قدرت کنار برود. امروز دوشنبه 24 ماه سنبله سال 1399 هجری شمسی و 14 ماه سپتامبر سال 2020 میلادی است. نخست سرویس خبری. انفجار ماین در ولایت بادغیس دو سرباز اردوی ملی را کشت. بیش از 3 میلیون دانش آموز در سوریه پس از قرنطینه چند ماهه دیروز دوباره به مکتب رفتند و هزاران تن بر اثر آتش سوزی در سواحل غربی ایالات متحده خانه هایشان را ترک کردند. تفصیل خبرها. یک مقام ولایت بادغیس میگوید که در نتیجه انفجار ماین کنار جاده دو سرباز اردوی ملی در ولسوالی آبکمری کشته شدند. فیض محمد مرزازاده معاون والی بادغیس به رادیو آزادی گفت انفجار پس از چاشت دیروز در منطقه دهستان رخ داد.
موتری از اردوی ملی در کنار ماین کنار جاده اصابت کرده و تعداد دو نفر ما از اردوی ملی شهید داریم. آخرین جزئیات وضعیت است.
از سوی دیگر ضیاءالدین اکازی نماینده مردم بادغیس در ولسی جرگه به رادیو آزادی گفت در انفجار 5 تن از منصوبین بخش ماینپاکی اردوی ملی کشته شدند. مسئولیت رویداد را هنوز کسی یا گروهی نپذیرفته. نشست سرمایه گذاران، صنعتکاران و تجار افغان در مورد رشد اقتصادی افغانستان و تقویت سکتور خصوصی در کشور امروز دوشنبه نیز در شهر دبی ادامه می‌یابد. رحیم الله سمندر رئیس اتاق صنایع و معادن افغانستان درباره هدف نشست به رادیو آزادی جزئیات داد.
چی گونه میتونه افغانستان در شرایط بعد از مذاکرات و صلح سکتور خصوصی افغانستان حمایت بکنه و اقتصاد افغانستان با کشورهای منطقه و همسایه ها و بخصوص اقتصاد ترانزیتی و همچنان مسائل انتقال انرژی، مسائل انتقال گاز و همچنان تجارت با کشورهای همسایه چگونه برنامه باید افغانستان داشته باشه؟ سکتور خصوصی نقشش چیست؟
در ادامه لیگ اشبگیزه کرکت امروز هم دو مسابقه برگزار می شود. تیم کابل بازان و مسینک اتلان پیش از چاشت با هم روبرو خواهند شد و تیم های بوست ساتونکی و بند امیر پس از چاشت به میدان خواهند رفت. تا حال در مجموع 15 بازی رواندوزی شده و به گفته کرکت بورد افغانستان تیم های کابل بازان، مسینک اتلان، بند امیر و بوست ساتونکی به مرحله دوم را یافتند و تیم های اسپینغر و آمو نهنگان حذف شدند. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. ده ها تن از فعالان طی راهپیمایی در شهر آلماتی قزاقستان به روز یکشنبه خواهان اصلاحات سیاسی در آن کشور شدند. آنها همچنان خواستند که برایشان اجازه ایجاد یک حزب جدید سیاسی داده شود. راهپیمایی از سوی حزب دموکراتیک که حزب راج سر ناشده خوانده می شود تنظیم شده بود. اشتراک کنندگان راهپیمایی سیاست حکومت در بخش فروش زمین به خارجی ها را نیز مورد انتقاد قرار دادند و سخنران از آنچه افزایش نفوذ چین در قزاقستان خواندن هشدار دادند. بیش از 3 میلیون دانش آموز در سوریه پس از قرنطینه چند ماهه ناشی از ویروس کرونا دیروز در مناطق تحت کنترل حکومت دوباره به مکتب رفتند. وزیر معارف سوریه گفته که به مدیران مکتب ها دستور داده شده تا دانش آموزان را درباره اقدامات ایمنی وابسته با کرونا آگاهی دهند. به گفته او تدابیر برای جلوگیری از انتشار ویروس در مکاتب اتخاذ شده. آمار رسمی موارد مثبت ویروس کرونا در سوریه بیش از 3500 واقعه گفته شده و بیش از 150 تن از مبتلایان در مناطق تحت اداره حکومت جان باختند. گمان می رود شمار واقعی مبتلایان در سوریه به مراتب بیشتر باشد، زیرا میزان آزمایشات که اجرا می شود خیلی کم است. و هزاران تن بر اثر آتش سوزی در سواحل غربی ایالات متحده خانه هایشان را ترک کردند. بسیاری از بیجا شدگان در سرپناه ها به سر می برند. آتش سوزی در جنگلات بر اثر گرمی هوا در کالیفرنیا، اورگان و ایالت واشنگتن تا حال جان چندین تن را گرفته و ده ها تن دیگر ناپدید شدند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان هوای برخی شهرهای بزرگ افغانستان را در 24 ساعت آینده بر اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی کرده است. کابل قسمت ابری، بلندترین درجه حرارت 30، پایین‌ترین 17. هرات آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 15. مزار شریف آفتابی، بلندترین درجه حرارت 29، پایین‌ترین 18. کندهار آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 15. و شهر جلال آباد احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 24.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را حمید حکیمی پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:36 صبح است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم در ادامه این مجله خبری. نخستین نشست گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دیشب در دوحه قطر برگزار شد.
فضا مطلوب است، امیدوار هستیم که به نتیجه مطلوب برسیم. هر دو گروه با هم انشاءالله که نیت خوب دارند.
یک زوج بامیانی میگویند که برای احیای هنر حکاکی آستین برزدند.
وقتی دیدم من میتونم با حمایت مالی یک خدمتی داشته باشم برای اولا خوبیت بامیان و در کنار از او در سطح کلانتر برای افغانستان، این فرصت مناسب دیدم که این کار انجام بدم.
ادامه تظاهرات در بلاروس و در رنگ‌های زندگی گفتگوی داریم با یک دانش آموز در کابل.
بعضی ها نخوانده ماندم تو به تحصیل ماندن. از زندگی چیزی را نمیفهمم. کسایی که تحصیل کرده درس خوانده از زندگی همه چیز را میفهمم. حالا من کوشش میکنم که درسایم را بخونم.
سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دیدار کردند. نخستین نشست آنها دیشب در دوحه قطر برگزار شد. این که در این نشست روی کدام مسائل بحث شد در گزارش زرغونه منگل میشنوید.
گفتگوها میان گروه های تماس حکومت افغانستان و مذاکره کنندگان طالبان آغاز شده و امروز هم ادامه می‌یابد. محمد نعیم وردک سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز در صفحه تویترش نوشته بود در اولین نشست گروه های تماس روی اصول کاری جلسات آینده و تقسیم اوقات گفتگوها صحبت می شود. با وجود آن که وی این را نگفته که این گفتگوها دقیقاً مشمول چیست، ولی فیض محمد زلاند یکی از ناظرین میگوید گفتگوهای گروه تماس هنوز نهایی نشده است.
تماس دلاله د دوړو خو څخه د تخنیکی ستونزو د حل د غونډې د پایل او د پای پلوه کې د دوړو لوريو د مسولیتونو د غونډې د مدیریت په برخه کې په دې باندې باسونه لرل. نهایی باس د اجنډا جوړولو پای تر سوال درانه دي تکمیل شوی.
نادر نادری یکی از اعضای هیئت مذاکراتی حکومت افغانستان نیز گفته که پیشرفت در بحث‌ها روی تقسیم اوقات گفتگوها و دیگر مسائل مربوط صورت گرفته است. نادری نیز در این مورد در صفحه تویترش جزئیات زیاد نداده است. توقع می رود این گفتگوها که شماره از مقامات خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی آن را تاریخی عنوان کرده اند منتج به ختم جنگ در افغانستان شود. مولوی عنایت الله بلیغ یکی از اعضای هیئت مذاکراتی که حکومت می گوید هدف هر دو جانب ختم کشتار افغان هاست.
فضا مطلوب است. امیدوار هستیم که به نتیجه مطلوب برسیم. امیدوار هستیم که ما برای جنگ و برای افغان کشی و برای حالتی که امروز بالای ملت افغانستان است، درد اصلی ما امیست که عاجل به اصلی مسئله که تخونریزی است به نتیجه برسیم و ما امیدوار هستیم نتیجه که ما گرفتیم هم اردو گروپ با هم انشاءالله که نیت خوب دارن.
گفتگوهای بین الافغانی به روز شنبه رسما افتتاح شد و در آن روز تخمین این بود که امروز دوشنبه مذاکره کنندگان دو جانب با هم گفتگوهای مستقیم را آغاز کنند، ولی به نظر می رسد بحث‌های عمومی روز دیگر آغاز شود. امیدواری های موجودند، ولی شرکت کنندگان می گویند این گفتگوها پیچیده، دشوار و طولانی خواهند بود.
شنیدید که نخستین نشست گروه های تماس هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان دیشب در دوحه پایتخت قطر برگزار شد. به دنبال اعلام مواضع دو طرف مذاکرات صلح افغانستان، نگرانی ها و امیدواری های متفاوت در میان مردم عام در کشور مطرح شده. آنها می گویند که دستاوردهای نزدیک دو دهه اخیر نباید مورد معامله قرار گیرد. مسائل حقوق بشری، حقوق کار، آموزش و آزادی بیان در گفتگوها حفظ شود. نسیم شفق از کابل گزارش می دهد.
در کنار خوشبینی ها برای آغاز مذاکرات صلح میان حکومت و گروه طالبان، برخی نگرانی ها نیز از سوی اقشار گوناگون جامعه مطرح شده است. شمار نگران از دست رفتن کار خود هستند و برخی دیگر می گویند که مبادا دستاوردهای چند ساله مورد معامله قرار گیرد. سروشه سادات، آرایشگر در شهر مزار شریف، از گفتگوهای صلح استقبال می کند، اما می گوید که به هیچ وجه حاضر نیست که کارش را از دست دهد.
مذاکرات صلح وقتی که آغاز شده ما می خواهیم کار خود را دست ندهیم، همیشه کار ما جریان داشته باشد، به خاطر از اینکه ما نفقه اولاد خود از این کار ما به دست میاریم.
بختاور 63 ساله باشنده ولایت بامیان میگوید که فرزند خود را در جنگ از دست داده و حالا تأمین صلح دائمی مهمترین خواستش است.
نفر کشی شد، دید مردم قتل شد، یکش خود ما بچه من در قندهار دمزی جنگ شهید شد. هر یکو بس است، خدا یا کنه دیگم یا بس کنم زی جنگ غریب کشته میشه.
احمد جوان دکاندار در شهر کندوز میگوید که صلح خواست همه افغان ها است، اما تاکید میکند که در مذاکرات صلح دو طرف باید به دستاوردهای سالهای اخیر توجه کنند.
در این مذاکرات باید دستاوردهای مردم افغانستان نادیده گرفته نشود و به خواستهای تمام عام مردم افغانستان باید پاسخ داده شود.
در بدخشان نیز جوانان خواستار تأمین صلح دائمی هستند، اما میگویند که حقوق اساسی هر فرد باید در گفتگوهای صلح مد نظر باشد. لیلی تابش، خبرنگار در شهر فیض آباد، مرکز ولایت بدخشان.
به همه معلوم است که صلح آرزوی دیرینه مردم افغانستان است و ما به عنوان یک زن خبرنگار میخوایم که حقوق اساسی را مراعات بکنم، همچنان حقوق زنان را نادیده نگیرن، چون در 18 سال پسین زنان پیشرفتای خوبی داشتن. مذاکرات که ادامه داره و حقوق زنان را نادیده نگیرن.
سنا نگزاد، فعال مدنی در ولایت پروان، تأمین صلح را مهمترین نیاز افغانستان میداند و میگوید که پس از دستیافتن افغانها به صلح، برای زنها باید در بخشای گوناگون زمینه فعالیت فراهم شود.
وقتی صلح بیاید باید حقوق خانم ها داده شد، چون جامعه برای خانم ها ضرورت داره. باید در هر بخش خانم ها دسترسی داشته باشند، در بخش طب، در بخش اقتصاد، در بخش فرهنگ، در بخش خبرنگار، در هر بخش جامعه به خانم ها نیاز دارد.
در همین حال فعالان سیاسی و مدافعان حقوق زن در کابل میگویند که رعایت حقوق بشری در مذاکرات صلح یک امر حتمی است.
نخستین مذاکرات بین افغانان در قطر.
زنان افغانستان زنان بسیار قبل نیستند.
افغانان خسته شدن از جنگ، دنیا هم خسته است.
خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل و بحث، لحظه به لحظه از رادیو آزادی. در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر و یوتیوب هم هر لحظه ما را دنبال کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.6 و 100.5 FM میشنوید. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. حالا سلطان محمد سرور شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
چندین رسانه بین المللی درباره افتتاح رسمی گفتگوهای قطر مطالب نشر کردند. اگرچه طالبان ادعا کردند که از تجارب حکومتداری خود در سالهای 1990 آموختند، ولی دیگران بیم دارند که جنگ چندین دهه امکان دارد یک نسل تندروتر طالبان را به میان آورده باشد که توانایی مذاکره کنندگان آنها برای آشتی را محدود ساخته باشد. میل آنلاین در عنوان یک گزارش خود می نویسد که مذاکره کنندگان زن افغان فردا با طالبان تندرو روبرو می شوند. گزارش می گوید که 4 زن از تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان که تجربه زندگی زیر شرایط سختگیرانه طالبان را دارند و بعد از دور شدن شبه نظامیان طالب از قدرت برای حقوق زنان مبارزه کرده اند، در مذاکرات صلح با طالبان روبرو می نشینند. نشریه گلف نیوز که از امارات متحده عربی نشر می شود در عنوان یک مطلب در وبسایت خود می نویسد طالبان باید به صلح در افغانستان متحد باشند و روابط خود با شبکه القاعده را قطع کنند. نشریه می افزاید که گفتگوهای اخیر صلح یک فرصت خاص برای اتحاد و ثبات در افغانستان مهیا ساخته است. نویسنده می گوید که تلاش‌های گذشته برای خاتمه نزاع در افغانستان به خاطر ناکام شد که طالبان برای تحمیل مفکوره‌های تندرو خود بر مردم میانه‌رو افغانستان شرایط غیر مناسب را پیشنهاد می‌کردند. نشریه گلف نیوز می نویسد که طالبان طبق وعده خود رابط خود با شبکه القاعده را باید قطع کنند. نویسنده می افزاید که ائتلاف طالبان با شبکه القاعده سبب حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا و زمین ساز مداخله نظامی این کشور در افغانستان شد. اما روزنامه واشنگتن تایمز می نویسد که با وجود گفتگو و تلاش‌های صلح در قطر، حملات و درگیری‌ها در افغانستان افزایش یافته است. روزنامه می نویسد که این خطر دیده می شود که افزایش خشونت از سوی طالبان نشست تاریخی دوحه را زیر سایه خود قرار دهد. واشنگتن تایمز از قول نمایندگان حکومت افغانستان می نویسد که طالبان روز شنبه چند ساعت قبل و بعد از افتتاح مذاکرات صلح در قطر یک سلسله حملات بر نیروهای دولتی افغانستان و بیش از 10 انفجار در مناطق مختلف انجام دادند. واشنگتن تایمز از قول فؤاد امان یک سخنگوی وزارت دفاع افغانستان می نویسد که طالبان حملات و خشونت را کاهش ندادند. هیئت مذاکره کننده دولت می گوید در آغاز گفتگو با طالبان خواستار آتش بس یا کاهش خشونت خواهند شد.
هفت و 48 دقیقه صبح وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. یک زوج بامیانی در پی تقویت هنر حکاکی روی چوب است. آنها میگویند که با ورود ماشین در زندگی مردم، هنر حکاکی در افغانستان در حال نابودی قرار دارد. گلامیز شریفی در این باره از بامیان گزارش میدهد.
طاهره فهیمی مادری دو فرزند در کارگاه حکاکی با همسرش مشغول کار است. او برای چوب نقش‌های ظریف حک می‌کند. خانم فهیمی با پسنداز حقوق ماهانه خود این کارگاه هنری را ایجاد کرده و با همسرش در تلاش احیای هنرهای قدیمی است.
وقتی دیدم من میتونم با حمایت مالی یک خدمتی داشته باشم برای اولا خوبیلیت بامیان و در کنار از او در سطح کلانتر برای افغانستان، این فرصت مناسب دیدم که این کار انجام بدم و مثلا بعضی وقت 5,000، بعضی وقت 20,000، بعضی وقت خودم حتی گفتم من نمیخرم، خیر است یکان کالا یکان محفل میشه نمیگیرم، اموره پیسیش هم میدیم، ابزار میگیریم، چوب میگیریم.
خانم فهیمی در کنار رسیدگی به امور منزل و وظیفه رسمی خود در بیرون از خانه، خود را در قبال جامعه نیز مسئول می‌داند و با علاقمندی فراوان روزانه چندین کار آموز را در این کارگاه کوچک آموزش می‌دهد.
مشکل ایجاد نمی‌کند چون من این کار با علاقه می‌کنم، چون هموقت که اطفال خود دوست دارم به کسای دیگه فکر می‌کنم که شاید فرزندان اونا با یاد گرفتن این هنر بتونن حمایه اقتصادی و تکیه روحی روانی پدر مادر خود باشن.
محسن جعفری با حمایت مالی و روحی همسرش خانم فهیمی در این کارگاه هنری بیش از یک سال است که نقش آفرینی می کند و همزمان محصل رشته اقتصاد در یک پوهنتون خصوصی نیز است. آقای جعفری میگوید هنر حکاکی با پیشینه طولانی و درخشانی که در افغانستان دارد به دست فراموشی سپرده شده است. وی بی‌توجهی دولت نسبت به این هنر و دیگر صنایع دستی را دلیلی بر کمرنگ شدن آن می‌داند. آقای جعفری آموزش هنر حکاکی را در خارج از کشور فرا گرفته و اکنون خرسند است که با همسرش برای احیای این هنر کهن گامی برداشته است.
سرمایه که تانستیم تهیه کنیم اما از معاش خانمم بود که بمونه کارمند در دولت وظیفه اجرا میکردن و در بعض وقتا در مسجد. این رقمی کمک کمک ما تانستیم که کارگاه خود شکل بدیم و هدف ما از تشکیل از کارگاه دوام میتونیم که عمدش دو چیز بوده، یکی کارآفرینی، یکی هنر زبانی است که هر کسی میتونه درک کنه، هر کسی از هنر یک برداشتی میتونه داشته باشه. به این خاطر ما کوشش کردیم که فرهنگ و ارزش‌هایی که برای جامعه ما مهم هستن اینا رو در قالب هنر ما بتونیم به تصویر بکشیم. فعلا چیزی که ما بیشتر روش تاکید داریم یکی همین هنر کندنکاری است که بین مردم به عنوان کندنکاری یا حکاکی روی چوب مثلا یاد میشه و به غیر از هنر جدیدی به نام هنر سختنگاری یا پیروگرافی که جدیداً در بازار دنیا وارد شده و در افغانستان کاملا جدید است.
حکاکی در افغانستان پیشینه طولانی دارد و در آثار دوره‌های مختلف اسلامی و بودایی هنر حکاکی به کار رفته است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ده ها هزار معترض به روز یکشنبه به جاده های بلاروس برآمدند. معترضان بار دیگر از رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو خواستند که از قدرت کنار برود. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
در ادامه تلاش ها به هدف آوردن فشار بر رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکا جهت راه‌اندازی انتخابات جدید، ده ها هزار بلاروسی دیروز نیز در جاده های منسک و چند شهر دیگر بلاروس دست به مظاهرات زدند. اعتراضات دیروز تازه ترین مثال این واقعیت است که فعالین اپوزیسیون در بلاروس و مردم طبقه متوسط از دستگیری ها، لطوکوب ها و دیگر تکتیک های حراس آفرین از سوی نیروهای امنیتی نترسیده و به تظاهراتشان ادامه دادند. اعتراض کنندگان دیروز که شعارهای زنده باد بلاروس را سر داده و بیرقهای سرخ و سفید را با خود حمل می کردند که به سمبول از اپوزیسیون ضد لوکاشنکو مبدل شده است. لوکاشنکو که از 26 سال به این طرف قدرت بلاروس را در دست داشته از گفتگو با مخالفینش خودداری کرده و تقاضاها برای راه‌اندازی انتخابات جدید را رد کرده است. بر اساس تخمین ملل متحد تا به 6000 نفر در جریان سرکوب اعتراضات 5 هفته‌ای در بلاروس زندانی شده و شماری از آنها مورد شکنجه هم قرار گرفتند. زیر پوش‌ها و موترهای نظامی در بعض جاده‌های مرکزی منسک جابجا شدند و نیروهای امنیتی شماری از اعتراض کنندگان را دیروز هم دستگیر کردند. پیش از اعتراضات دیروز وزارت داخلی بلاروس گفت شمار پلیس و نیروهای امنیتی را به هدف جلوگیری از اعمال غیرقانونی توسط اتباع اعتراض کننده افزایش داده است. پلیس همچنان گفت 250 تن را به جرم حمله بیرقهای سرخ و سفید، بنرها به شمول یک شعار توهین کننده دستگیر کردند. این تظاهرات بعد از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 9 آگوست آغاز شد که در نتیجه آن لوکاشنکو برندگی 80% آرا اعلام شد، رقمی که اعضاب اپوزیسیون آن را تقلبی می خوانند.
صدای ما را از رادیو زودی میشنوید. 7:54 صبح وقت افغانستان است. حالا فشرده خبرها. یک مقام ولایت بادغیس میگوید که در نتیجه انفجار ماینه کنار جاده دو سرباز اردوی ملی پس از چاشته دیروز در ولسوالی آبکمری کشته شدند. نشست سرمایه گذاران، صنعتکاران و تجار افغان در مورد رشد اقتصادی افغانستان و تقویت سکتور خصوصی در کشور امروز دوشنبه نیز در دبی ادامه می‌یابد. در ادامه لیگ اشبگیزه کرکت امروز هم دو مسابقه برگزار می شود. ده ها تن از فعالان طی راهپیمایی در شهر آلماتی قزاقستان به روز یکشنبه خواهان اصلاحات سیاسی در آن کشور شدند. بیش از 3 میلیون دانش آموز در سوریه پس از قرنطینه چند ماهه ناشی از ویروس کرونا دیروز در مناطق تحت کنترل حکومت دوباره به مکتب رفتند و هزاران تن بر اثر آتش سوزی در سواحل غربی ایالات متحده خانه هایشان را ترک کردند. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ های زندگی.
میشه خودت معرفی کنی؟
سلام، اسمم زینب است، باشنده کابل هستم و در کابل زندگی میکنم.
خودت صنف چند هستی؟
صنف 6، 4 سال نخوندم. عالم صنف 6 هستم.
چرا 4 سال نخوندی؟
خب یک کم مشکلات بود از این سو به اون سو از این سو به اون سو، یعنی مشکلات در خانواده نه بلکه مشکلات در اقتصاد بود، از خاطر نخواستیم که نخوندیم مکتبه. حالا پس دوباره شروع کردیم.
خب وقتی که خودت مکتب ایلا کردی خانواده برات نگفتن که مکتب ایلا نکو؟
نه، خانواده گپ نزدن، فقط تصمیم موندن به خود ما که خود ما بشینیم درس خود بخونیم یا نخونیم. هنوز فامیل اجازه داشت که ما رو اجازه بده ما بریم درس بخونیم. خانه نداشتیم از خود ما، از این صبح و سکوچ داشتیم، از این صبح و سکوچ میکردیم، خونه شد 4 سال نخوندیم، این امسال هم پس دوباره شروع کردیم، مال مکتب ما رو ادامه میدیم.
چی باعث شد که پس پشیمان شدی و آمدی درس شروع کردی؟
پشیمان خونه شدیم، از اول هم درس میخوندم، علاقه ام در درس بود، آلم درس میخونم، فقط در اون وقتایی که مشکلات بود نخوندیم، نشد دیگه. مکتب پس شامل شد، ما آلم که میخونیم دوینده میخوایم که درس بخونیم.
یعنی 4 ساله که نخوندی چی احساس داشتی در وقتی که مکتب نمیره؟
خب احساس خود هر کی باشه در دلش یک احساس پیدا میشه که چرا نخوند، چرا نرفت. خب در دل ما قسم یک احساس پیدا میشد که چرا نرفتم از دیگرها